بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم و عذر خیر و تقصیر می خواهم. همچنان در داستان شیر و نخجیران و خرگوش زیرک هستیم. نوبت گذشته مولانا سخنانی برای ما گفت از نزدیک بینان و کوته نظران و افراد پرمدعا و خیشتن بین و خودخواه. مثال زد که مانند مگسی میمانند که بر قطره بولی نشستند، اما خود رو کشتیبان میپندارند و گمان میکنند که بر دریا روانند. این مثال رو زد برای کسانی که اهل تأویلند، یعنی به جای اینکه خود رو تأویل کنند، خود رو عوض کنند، میکوشند تا معنای متن رو و معنای زندگی رو عوض کنند. البته این تعبیری که من آوردم تعبیر جدید است. گذشتگان تأویل رو که امروز ما همان فن هرمنوتیکس مینامیم فقط در نسبت با متن به کار میبردن و میگفتن که متون رو باید در وقت لزوم و اقتضا تأویل کرده، یعنی از معنای ظاهر برگردان و به سراغ معانی باطنی رفت. ولی چنان که میدانید در عصر ما و در فلسفه های کانتیننتال، یعنی قاره‌ای، مفهومی از هرمنوتیکس تا به عرصه وجود نهاده است که فراتر از تأویل متون میرود و علاوه بر تأویل متون به تأویل هستی میپردازد. یعنی گویی که تمام هستی یک متن نوشته شده است، یک موجود رازآلود است که باید از راز او پرده برداشت، معنای هستی رو و موجودات رو باید دریافت. این مطلب خصوصا در فلسفه هایدگر و همچنین فلسفه شاگرد او آقای گادامر خیلی برجسته است. از معنای متن شروع شد در آلمان از قرن 18 و 19 آقای شلایر ماخر و دیگران ابتدا از تفسیر و تأویل متون مقدس آغاز کردند، ولی رفته رفته به اینجا رسیدند که کل هستی و مخصوصا هستی انسان رو باید فهمید، نه فقط قوانین مربوط او رو به دست آورد. و لذا امروز ما دو جور علوم انسانی داریم: علوم انسانی نشرالیستیک، یعنی علوم انسانی بر قیاس علوم طبیعی، یعنی همونطور که طبیعت رو میشناسیم در کشف قوانینش میکوشیم، به استقرا و به قیاس استناد میکنیم، و روش شناسی علمی که میشناسیم آدمی رو هم میتوانیم همچنان بشناسیم. این گونه انسان شناسی در طب صورت میگیره، در روان شناسی صورت میگیره، حتی در جامعه شناسی صورت میگیره. همه اینها دنبال کشف قوانین و تست قوانینن و البته اگر بتوانند هم بر مبنای قوانین پیش بینی کنند. اما یک انسان شناسی هرمنوتیک داریم در مقابل نشرالیسم. این هرمنوتیکال به اصطلاح آنتروپولوژی یا هیومن ساینسز whatever، این به دنبال معنای آدمی است و لذا دیپ عمیقا وارد وجود آدمی می شود و سعی می کند که انسانشناسی معناکاف به جای انسانشناسی قانونگرا داشته باشه. و وقتی که شما فلسفهشون رو مطالعه میکنید میبینید که به تدریج اینها پا در هم جای پای عارفان نهادن، یعنی برای کشف نهانی های وجود آدمی آدمی رو دعوت میکنن به سکوت، به خلوت کردن، به گوش دادن به صدای وجود و تعبیرات اینچنینی که مطرح کردن. شاید قبلا براتون گفته بودم که نظر هایدگر 2500 سال است که فلسفه بیراهه می رود برای اینکه به جای اینکه وجود شناسی بکند، موجود شناسی میکند، موجودات رو میخواد بشناسه، در حالی که موجودات تکیه به یک اصلی دادن که اون وجوده و این موجودات اون وجود رو پنهان کردن و لذا وجود پنهان مانده است. از همه پنهانتر وجود خود آدمی است که تنها موجودی است که در او وجود به خود آگاهی رسیده. یعنی ما میفهمیم که وجودی وجود دارد، وجودی هست، موجودی هست. جانوران دیگه فقط وجود دارند اما نمیدانند که وجود دارند. درک وجود، کشف و پرده برداری از وجود و فرو رفتن در اعماق وجود و دانستن راز هستی از دشوارترین دشواری هاست و در حقیقت همون فلسفه هرمنوتیکال جدید است. باری مولوی اتفاقا نام این رو هرمنوتیک نمیذاره، اما یک هستی شناس درجه اول است به معنای حقیقی کلمه. و وقتی که در باب آدمی یا جهان به منحیث المجموع سخن میگه، کاملا پیداست که از اون منظر ساخت. به همین دلیل هم فلاسفه رو مورد طعن قرار میده و میگه شما با این همه گره گشایی هاتون گره وجود آدمی رو باز نکردید و این رو از طریق دیگری و با چشم دیگری باید انجام داد. این همه هم که میبینید با جبر، با اختیار درگیر میشه، برای اینکه جبر و اختیار دو وصف از اوصاف رازآلود نهانی وجود آدمیان است و حل هم نشده است و چنان که خود مولانا هم اشاره میکنه حل ناپذیر است. اما برای نزدیک شدن به وجود آدمی که از بهترین دروازه ها این است که آدمی در باب اختیار خود بیندیشد. اینکه ما مختاریم، به چه معنا مختاریم؟ هرچه در خود بیشتر بیندیشه، وقتی که هم خود رو مجبور و فرو بسته مییابد و هم وقتی که باز منبسط، شاد، چالاک، مسلط و مختار مییابد، در این احوال هرچه بیشتر در خود فرو برود و دقت کند، بهتر پرده از راز وجود خود بر می دارد. باری در داستان خرگوش و شیر هم باز ما این نزاع جبر و اختیار یا قدر و جبر رو با هم دیگه می بینیم. خرگوش رفت و به شیر گفت که از اختیار، از اقتدار، از جنبش، از حرکت، از تدبیر کاری بر نمی آید. بنشین و ببین اقتضای قضا چیست، تقدیر چه می خواهد. اما شیر نه بر قدرت خود تکیه می کرد و بر پنجه های نیرومند خود و نهایتا هم معاهده ای بست با خرگوش که چنان که شنیدیم که هر روز برای او یک طعمه حاضر و آماده و بیرنج و بی زحمت بیاورم. خب بقیه داستان رو بشنویم از مولانا. همچون خرگوش کو بر شیر زد، روح او کی بود اندر خورد قد. شیر می گفت از سر تزدیزی و خشم، که از ره گوشم عدو بر بست چشم. این که نوبت قبل مولانا گفت که مگس اگر با خود بیاید و بفهمد که مگس است، دیگه مگس نیست، اون یک هماست. آدمی تا وقتی که خود را نمیشناسد در چاه جهالت موجود حقیری است، اما با خود شناسی صورت خود را میشکنه و از قفس وجود خود بیرون میاد. مثل خرگوشی که به قول مولانا در واقع خرگوش نبود، اهل زیرکی و تدبیر بود و توانست شیری رو مقهور خود بکنه. روح او کی بود اندر خورد قد، روح او به قدش نمیخورد، به هیئت و صورت بیرونش نمیامد. او به ظاهر خرگوش بود اما در باطن یک گویی که موجود فوق‌العاده مدبر بود. شیر با خودش میگفت که چون خب قضا دیر شده بود، شیر خشمگین پنجه در خاک میزد و با خود فکر میکرد، میگفتش که از سر تیزی و خشم، که از راه گوش هم عدو بر بست چشم. از راه گوش چشم منو بست، یعنی فریبهایی و افسونهایی در گوش من خواند که مرا نابینا کرد، مکرهای جبریانم بسته کرد. خب جناب خرگوش جبری بود، یعنی این خودش جزو مکر او بود که خود رو جبری وانمود میکرد. جبری نبود، اگر جبری بود زیرکی نمیکرد، حیله نمیکرد، رفت و با تدبیر شیر رو در قبضه گرفت. مکرهای جبریانم بسته کرد، چون تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد. خسته یعنی مجروح. ما امروز کلمه خسته رو دیگه به معنای مجروح به کار نمیبریم، ولی در گذشته هیچ وقت به معنای امروز به کار نمیبردن، به همون معنای مجروح. زین سپس من نشنوم اون دمدمه، بانگ دیوان است و قولان آن همه. بردران ای دل تو ایشان را مایست، پوست شان برکن کشان جز پوست نیست. از اینجا مولوی باز زاویه ای از جاده اصلی بحث میگیره و همین که از قول شیر میآورد که دمدمه اونها، افسون اونها مرا فریفت، از راه گوش چشمهای من رو بستن، مولوی مفری میابد که پاره نکته ها و نصیحت ها و حکمت ها رو در گوش ما بخواند و به طور خلاصه بگه این عالم پر از صداست، پر از قوغاست، پر از قوغاهای باطل، پر از حرف های باطل و فاسد که به منزله پوستند، به منزله قشرهای بیمغز و بی حاصلند. پوست چه بود؟ گفته های رنگ رنگ، چون زره بر آب کش نبود درنگ. این سخن چون پوست معنا مغز دان، این سخن چون نقش و معنا همچو جان. هم پوست های بیهوده و بیمنفعت داریم که جای مغز رو در عالم گرفتند، هم پوست هایی داریم که عیب پوشند، هم پوست هایی داریم که غیب پوشند. همه اینها رو مولانا از هم جدا میکنه. گاهی پوست بی‌مغز داریم و یعنی بیشتر این سخنانی که حرف باطل است و هوا و هواست و متاسفانه جهان رو پر کرده و جهان امروز ما بیش از هر وقت دیگری پر قوقا و پر هیاهوست. یعنی این انفجار اطلاعات در جهان ما حقیقتاً جزو آفتهای این دوران است. یعنی عالمی است پرپوست و کم مغز، این تعریف جهان ماست. پوست چه بود؟ گفته های رنگ رنگ، چون زره بر آب کش نبود درنگ. این امواجی که روی آب، امواج سطحی که روی آب میفته، بارها توسط شاعران به زره تشبیه شده است، گویی که آب زره میپوشد. اما این زره پوشی بسیار موقت و کم عمق و بی استحکامی است. یعنی به یه بادی از میان می رود یا پس از مدتی فرو می نشیند، چون زره بر آب کش نبود درنگ. حالا نسبت سخن با معنا مثل نسبت پوست با مغز است. این نسبت دو معنا داره و این نزد عارفان و صوفیان گذشته ما هم وقتی که شریعت و حقیقت رو مثال می دادن و یکیش رو پوست می گرفتن و یکیش رو مغز می گرفتن همینطور بود. اینجا مولوی را که به سخن و معنا گفته. ببینید گذشتگان، صوفیان و عارفان، به یاد دارید اینا مثلا فقیهان رو نوعا متهم می کردن که قشری هم می گفتن شما یه قشری از شریعت، از دیانت رو گرفتید، یه پوست رویی روکش کم ارزشی، در حالی که حقیقت دیانت مغز اوست که زیر این پوسته و شما باید از پوست عبور کنید تا به مغز برسید. اما و هزار اما، این پوست که شریعت باشه دو معنا داشت. یکی این که پوست نسبت به مغز کم ارزشتر است. البته مغز به هر حال مغز دیگه، پوست هم پوسته. و آدمی که فقط به پوست بپردازه، مثل اینکه شما هندوانه‌ای بخرید و پوستشو بخورید مثلا، یا فقط مفتون پوست هندوانه بشید، یا خربوزه یا میوه‌جات. ولی پوست یه نقش دیگه هم داره و اون که محافظ مغزه، یعنی از این نباید غفلت کرد. این هر دو امری بود که عارفان با هم در نظر داشتن. این که وقتی پوست رو در قبال مغز تخفیف و تحقیر می کردن، معناش این نبود که پوست رو باید دور انداخت. پوست یه فونکسیونی داره، یه نقشی داره و او این است که حفاظت از مغز می کنه و اگه پوست نباشه مغز از میان میره و می پوسته. لذا این که شما بارها هم می گفتن خود مولانا که یه دیانت بی شریعت داشته باشید، یعنی این آداب فقهی و این احکام رو به طور کامل کنار بذارید، بگید ما مستقیم می خواهیم بریم سراغ مغز، شیرجه بریم به طرف مغز، می گفتن نه این نشدنیست. و پیامبر همین کار رو نکرده. پیامبر تجربه دینی او، تجربه قدسی او مثل یه طفلی بود که در جان او متولد شد، اما وقتی این طفل رو میخواست عرضه کنه به مردم یا به تاریخ عرضه کنه، اینو در یه قنداقی پیچید. اون قنداق چی بود؟ همین آداب، همین قشر. یعنی اون طفل تجربه دینی رو بی لباس و عریان عرضه نکرد، چون میمون از بین میرفت. یعنی دیانت بی شریعت نمیتونه باشه. حالا هگل شما میدونید دیگه یه حرف مهم میداره، حالا اون راجع به اسلام که سخنی نداره، ولی اون میگوید که دیانت موسی شریعت داشت، دیانت عیسی شریعت نداشت و این پایان دیانت است. یعنی دیانت وقتی به بی شریعتی میرسد دیگه آخرین گامی است که برداشته و پس از او دیگه ما چیزی نمیتونیم داشته باشیم، مثل یک طفل عریانه. او دیگه توجه نداشت که در واقع اسلام آمد و دوباره شریعت رو برگردون. یعنی واقعا درست میگفت هگل، اگر قرار بود دیانت بی شریعت ادامه پیدا کنه، پایان راه نبوت دیانت عیسی بود، مسیحیت بود. اما در اسلام این قصه دوباره تجدید شد، یعنی شریعت بازگشت و لذا دیانت بی شریعت نمیتوان داشت. شریعت چنان که گفتم، گرچه در قبال شریعت، وقتی من میگم منظورم فقه با، در قبال مغز کم ارزشتره و قشری بودن، یعنی فقط در قشر ماندن البته بد است، اما نقش محافظ او رو نباید فراموش بکنیم، چون اونجاست برای اینکه حفظ کند مغز رو. و حقیقت این است که چنان که بارها گفتیم این فقه جنبه هویتی خیلی قوی داره، جنبه هویت بخش داره. یعنی در طول تاریخ مسلمان‌ها یا یهودی‌ها یا حتی مسیحیت هم با همون شریعت نازک و کم عرقی که داره، محافظشون همین آداب ظاهریشون بوده. مسیحیت با همین کلیسا شناخته میشه، یعنی اینی که یک نهاد اجتماعی است. اسلام چجوری مونده؟ در دل این آداب مونده. یعنی اینکه هر وقت میگید مسلمون که اینجا گوشت خوک نمیخورن، شراب نمیخورن، نمیدونم 5 تایم پریرز فلان، خیلی کسی کاری به اون اعماق اعتقادات نداره، البته اعتقادات که اصل مطلبه، ولی اون چه که این ساختمان رو نشان میدهد از بیرون، بدون اینکه حالا کسی توجه کنه در داخل ساختمان چه کسانی زندگی میکنن، همین حصاریست، همین قشریست که دور این مغز کشیده شده و با خودش مغز رو هم میبرد و در دل خود اون رو حفاظت میکنه. بی جهت نبود که غزالی میگفت که حکم فقیهان و حتی حکم متکلمان مثل پاسبان ها میمونه. قافله ای رو به حج روان است، مثال او اینه در احیاء العلوم، قافله ای رو به حج روان است، این قافله حج گذار احتیاج داره به یک پاسبان ها و نگهبانانی که از شر راه زنان اون رو نگه دارن. قافله در اصل مقصدش حجه، یعنی برای یک کار معنوی میره، اما این قافله رو باید حفاظت کرد، ممکنه اسیر راهزنان بشه در بیابان و همه چیز از دست بره، من جمله زیارت خانه خدا و حج و همه سود و سرمایه به باد بره. میگفت اینا در حکم اون پاسبانها هستن، در حکم اون نگهبانها، ارزششون هم به همون قدره، اما نباید گفت چون اینا کم ارزشن پس اینا رو ما میتونیم دور بریزیم. اصلا برای اینکه بدون اینها اون حج صورت نخواهد پذیرفت و به اون مقصد قدسی ما نخواهیم رسید. این تم قشر و مغز از تمهای مکرری است که در آثار عارفان ما به کار می رود که دیانت پوستی داره و مغزی داره، درست گوهری داره و صدفی داره، shell and kernel به قول اینها. این صدف و مغز اینا نسبت دیالکتیکی هم با هم دارن، هر کدوم کلوف بشه و ستبر بشون دیگری رو نازک میکنه. و بعدیش همینه که در جوامع دینی اگر رسیدگی به اونها نشه، اگر خرافات زدائی نشه، این پوست انقدر کلوفت میشه که تقریبا جایی برای مغز نمیگذاره. یعنی تقریبا دین تبدیل میشه به یه پوسته خیلی ضخیم که خب آخه پوسته به خاطر خودش که مطلوب نبود، به خاطر نقش حفاظتیش مطلوب بود، مثل یه لباسی که توش کسی نیست. خب لباس برای اینکه کسی به تن کنه، هرچم این لباس زیبا باشه، هرچه فاخر باشه، هرچه زینتی باشه، خب که چی؟ برای این است. اما اگر شما انقدر این پوسته رو زخیم کردید و همش آبیاری کردید و تغذیه کردید که جا برای مغز نگذره، این نقض غرض است. یعنی پوست رو به هزینه هلاکت مغز اونطور زخیم کردید. اینا دیگه باید همه یادمون باشه. و من یه بارم اینجا خدمت شما گفتم که همیشه یک توازن است بین امور این جهان. وقتی چیزی در جای فربه میشه، بدونید که در جای دیگری چیز دیگری لاغر شده است. توجه میکنه، شبیه همون جمله‌ای که از امام علی میارن که وقتی پول پولدارا زیاد میشه، معلومه که جیب دیگران خالی شده، خالی تر شده. بخاطر این از این طرف به اون طرف حرکت کرده. پرینسیپل اف کانسرویشن اف مانی، پرینسیپل اف کانسرویشن اف انرژی، یه چنین پرینسیپل اف کانسرویشنی هم شاید بشه تعریف کرد. باری یا مثلا من مثال اخلاق و قانون رو زدم، گفتم هرگاه قانون خیلی ستبر و فربه شد، بدونید که اخلاق زیر پای قانون داره له میشه. از اون طرف هم اگر شما به خیال خودتون اخلاق رو، یعنی همین آداب و رسومی که بین مردم جاری، خیلی فربه کردید و قانون رو لاغر کردید، اونجا هم زیانش رو خواهید دید. و حفظ توازن بین اینا همینطور است. اگر ما در تمدنمون یکی از عناصر یا مؤلفه ها بسیار فربه بشه و مؤلفه های دیگه لاغر بشن، این وقتی تصوف خیلی فربه شد در تمدن ما و به هزینه تصوف و بر اثر فشار این معنویت متورم، علوم ضعیف شدن، فلسفه ضعیف شد و ما زیان کردیم. یعنی این عدم توازن یک بدقوارگی در تمدن ما پدید آورد که همچنان هم برقرار است. و اینها طرح‌های کلانی است که در تمدن و تاریخ وقتی می‌بینیم باید به فکر علاجش باشیم. باری سخنان من هم مثل پوست داره زیاد میشه. این سخن چون پوست معنی مغز دان، این سخن چون نقش و معنی همچو جان. پوست باشد مغز بد را عیب پوش، این یک نقش پوست، مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش، این هم یک نقش دیگر پوسته. غیرت الهی رو قبلا با هم یادم نیست صحبت کردیم یا نه. ببینید غیرت یک کلمه ایست که شاید قبلا گفته بودم معادلی در زبانهای لاتینی نداره، مثل کلمه شرم حیا معادلی نداره. و همین سبب در انگلیسی در همه اینا همون کلمه جلسی که برای حسد به کار میبریم، برای غیرت هم به کار میبرن، در حالی که در عربی غیرت با حسد فرق داره. حسد یعنی این که شما نعمت رو بر دیگری نمیتوانی ببینی، رگ حسادت شما میجنبد. به قول مولوی، زین حسد بر یوسف مصری چه رفت، این حسد اندر کمین گرگی است زفت. میگه اصلا اون گرگی که یوسف رو خورد حسادت برادران بود، اصلا گرگین بود. باری حسادت، و یک جایی هم مولوی داره دست پسرش رو گرفته بود و به قبرستان برده بود. پسرش میگه به من نشان میداد، میگه بیشتر اینا از حسد مردن. خب این حسد نقش عظیمی داره توی زندگی، در این اینکه مولانا معتقد است که حسد لازمه. چون جهان اندک ترشح میرسد تا نغرد زین جهان حرص و حسد. چون ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. یعنی این مثل آتشی است که زیر آب گرم، چی میگن؟ آب یا وان حمام، برای اینکه آب رو گرم کنه. اگه این آتش خیلی البته زیاد بشه، آب بخار میشه، ممکنه خانه بسوزه، اما به اندازه متعادلش لازمه. حرص لازمه، حسد لازمه، اینا با همه احوال با غیرت اینا فرق داره. غیرت عبارت است از اینکه شما نعمتی رو از دست نامحرمان، از دسترس نامحرمان بیرون بگذاری، این نامش غیرت. و مولانا معتقد است که این جهان جهانی است که بر مدار غیرت می‌گرده. یعنی این چنین نیست که چون خوبی‌ها زیبایی‌ها در این عالم فراوانند، وقتی هم که برای ما تعریف می‌کنن همه ما دلبرده می‌شویم. کاش ما این چنین بودیم، اونچنان بودیم، کاش و نعمت رو داشتیم، کاش و نعمت رو داشتیم. ولی با کاش گفتن و با حسرت و با آرزو و تمنا که کار بر نمیاد، مخصوصا اگر شخص نااهل باشه، مخصوصا اگر نااهل باشه، نامحرم باشه نسبت به تماشاگاه راز، او رو راه نمیدن. این نامش غیرت است. روایتی رو پیامبر مولانا نقل میکنه که حدیث قدسی است که خداوند به پیامبر گفت که ان سعدن، سعدی که از صحابه پیامبر، لغیورون و انا اغیرون من، او غیور من از او غیورترم. در عبارات توراتی هم اینکه خدا غیوره آمده، ولی همون تعبیر جلس آمده، خدا حسوده. ولی گفتم در تعبیرات عربی این بیان زیباتر آمده. خب مغز نیکو را پوست ها، مغز نیکو را از روی غیرت می پوشانند، یعنی اونها را پوشیده نگه می دارند تا نامحرمان نبینند و به دست اونها نیفته و مصون بمانند. همه ما ممکنه دوست داشته باشیم که مثلا اسرار غیب رو بدانیم، خب ولی مگه به همین راحتیه؟ حالا فرض کنیم که به ما هم گفتن، خب ما نمیتونیم این سرها رو نگه داریم که در هلاک خود ما خواهد رفت. همون قصه ای که مولوی داره دیگه در دفتر سوم، که اون کسی که اومد پیش موسی و گفت زبان حیوانات یاد من بده، و موسی بارها به او گفت تو شایستگیش رو نداری، برو. التماس کرد تا موسی هم از خداوند پرسید و به او یاد داد. این آقا اومد منزلشون رو، یه خر داشت، یه سگ داشت، خروس داشت، درست یاد نیست چیا داشت، دید که این جناب خروس و سگ با هم دارن صحبت میکنن و این خروس به سگ گله میکنه، میگه ببین دیروز فلانجا تمام ته سفره رو تو خوردی، به من چیزی ندادی، چرا این کار میکنی؟ و سگ به او گفت که ناراحت نباش، فردا این استر یا خر فلانی میمیره، هر دومون باید شکمی از عزا در میاریم. این تا اینو شنید رفت خر خروس رو دیگری انداخت به اصطلاح. اومد منزل و بعد دید که این دوتا با هم دارن صحبت میکنن باز، و این خروس به سگ گفت دیدی که بدقول از آب در اومدی، و گفت ناراحت نباش، این غلامش یا کنیزش اینم پس فردا میمیره، ما اونجا باز میتونیم یه شکمی از این دفت کنیز رو هم فروخت. باز برگشت اومد منزل و بعد دید که اینا باز با هم صحبت میکنن، گفت دیدارم میگه که بازم که حرف درست در نیمد، گفت والا ببین دوتا خطر رو در جان خودش دور، ولی پس بعد خودش میمیره و دیگه اون موقع نوبت عروسی ماست. این بیچاره سراسیمه رفت میشه موسی که به دادم برس. و دیگه اینجا از اون جاهاییست که مولوی دیگه حرفایی میزنه. او به دریا رفت و مرغابی نبود، گشت غرقه دست گیرش ای بدود، گفت این شنا بلد نبود، من از اول بهش گفتم تو شایستگی رازدانی نداری. راس را اون کس تواند گفتن، کوز گفتن کم لب تواند دوختن. جای دیگه مولوی میگه ما چو واقف گشته ایم از چوب و چند، قفل بر لبهای ما بنهادند. تا نگردد رازهای غیب فاش، تا نگردد منهدم نظم معاش. سر غیبان را توان آموختن، کوز گفتن لب تواند دوختن. او به دریا رفت و مرغاوی نبود، گشت غرقه باز گیرش ای ودود. خب همین دیگه، یعنی این یکی از همون معانی است. خیلی از مناظر عالم غیب این چنینه. بعضی از علوم که در اختیار کسانی قرار نمیگیره و به هر حال متاعهای گرانبهایی که در این جهان هست و دست غیرت به دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، اونجا وقتی که حافظ میگه مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست چی آمد؟ غیب آمد. و درسترش اینه که میگفت دست غیرت آمد و بر سینه نامحرم زد، ولی وزن شعر رو اجازه نمیدونه، میگه دست غیب آمد. منظور آیت الله دست غیب نیست، دست غیرت یعنی. اما مولانا اینجا خب به درستی بر غیب، لذا ببینید یه نقش دیگه هم پوست ها دارن در این عالم و این وجودشون رو ضروری تر هم میکنه. اینها نمادهای غیرت الهی هستند و اجازه نمیدهند که نامحرمان به سوی حرم قدس الهی راه خودشون رو بگشایند، یعنی فضولی کنن، جلوی فضول ها رو میگیره. چون قلم از باد بود دفتر ز آب، هرچه بنویسی فنا گردد شتاب. نقش آب است در وفاجویی از آن، بازگردی دستهای خود گزان. مثال دیگری میزنه، یعنی نکته تازه‌ای رو به یاد ما میآورد و او این که اگر باد قلم باشه و اگر صفحه کاغذ آب باشه، چیزی باقی نمیمانه. وقتی روش بنویسی همون نقش بر آب به سرعت از میان خواهد رفت. در حقیقت در این ابیات مولوی یک تقابلی برقرار میکنه بین وحی و بین هوا، خیلی هم نکته مهمی است و گویی از همون آیه قرآنی اقتباس میکنه که در سوره نجم خداوند میگوید که ما این هو الا وحی یوها، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این پیامبر از روی هوا حرف نمیزنه بلکه وحی است، یعنی که انه اگر هوا نبود میشه وحی. توجه کردید؟ خیلی این نکته مهمی است و این همین را اینجا مولوی داره به تصریح بیان میکنه. این که میگه قلم از باد باشه، دفتر از آب باشه، هرچه نوشته میشه از بین میره و نمیمانه، خب روشنه. یعنی اگر باد اینجا یعنی هوا، یعنی همین حرفایی که هواییه به اصطلاح ساده ما، باد در مردم هوا و آرزوست، چون هوا بگذاشتی پیغام هوست. اون بادی که میگیم اگر به مثابه قلم به کار بره، یعنی همون خیالاتی که در ذهنه و با اونها بنویسی چیز ماندگاری از آب در نخواهد آمد، اون همون هوا و آرزوست. اما چون هوا بگذاشتی پیغام هوست. اگر چیزی، اندیشهی در ذهن تو آمد که از روی هوا نبود، بدون که از خدا آمده، بدون پیغام هوست، به همین راحتی و سادگی. بنابراین معنیش اینه که یعنی این خانه رو جارو کن از باد، از هوا، از آرزوها، از تمنیات، از خیالات، از تصورات باطل، از این قوقاها و گرد و غبارهایی که در مغزت، اینا که بره خود حقایق در اون متجلی میشن، منعکس میشن و این همون پیغام خداوند است. باد در مردم هوا و آرزوست، چون هوا بگذاشتی پیغام هوست. در دفتر پنجم مولانا قصه اون شیخ محمد سروزی رو نقل میکنه. شاید یه بار براتون گفتم که این ابتدا در بیابان بود و سر رز میخورد، یعنی از سرشاخه های درخت انگور میخورد و بعد از اون به او گفتند که باید به شهر بری و در شهر هم فقط باید گدایی کنی. این که میرفت و در خانه ها رو میزد و و گدایی میکرد و از این طریق به اصطلاح نفس خودش رو چندان ذلیل کرد و کشت که به مقام ولایت رسید. بعد از او به او گفتند که حالا دیگه نوبت توست که بری بنشینی و مردم نزد تو بیان و سوالاتشون رو جواب بدی و حاجتهاشون رو روا کنی، بعد از این از گنج نامکنون بده. گفتن بنشین و مردم میان حاجاتشون به تو عرضه میکنن. میومدن بدون اینکه سوال کنن، او سوالشون رو میدونست و جواب میداد. بدون اینکه بگوین ما چقدر احتیاج داریم، این دست میکرد زیر تشکش و در میآورد. مثلا یکی 500 تومان احتیاج داریم، بدون گفتن این 500 تومان رو میداد. این جنبه های مسئله کار نداشته باشید، اینش مهمه. یک کسی اومد و از این جناب شیخ محمد پرسید که شما از کجا میفهمی؟ چجوری بر شما کشف میشود که من چه میخواهم؟ از شما چه میطلبم؟ به چه حاجتی نزد شما آمدم؟ و همین جواب داد. گفت خانه را من روفتم، من از عتن. گفت من این خانه دلم رو جارو کردم، هیچ گرد و غباری توش نیست، هیچ هوا و هوسی توش نیست، هیچ خواهشی درش نیست. لذا همین که کسی با من روبرو میشه، من یه دفعه فکری وارد ذهنم میشه، میفهمم این فکر من نیست، فکر اونه. همونی که ما امروز فراست میگوییم، فکر خانی میگیم، که شنیده این بسیار. مثلا بوسعید بلخیر گفتند که چنین اشرافی بر ضمایر داشت، یعنی میخواند خاطر و ضمیر تلف مقابل. مولوی در واقع در اینجا مکانیزمش رو برای ما بیان میکنه که این شیخ محمد سررزی چگونه چنین میکرد، از کجا. میگفت من از خودم در واقع بر در خانه دل نشستم، یک پاسبان سختگیر، هیچ فکری رو اجازه ورود نمیدم، یعنی به خودم اجازه نمیدم که ذهنم این سو بره اون سو بره. تمرکز مطلق و نظارت کافی با تسلط بر ذهن و زمین. وقتی که میبینم یه مهمان آمد، میفهمم که این آقا یا خانومی که اومده اون اینو فرستاده و در میابم که چه میخواهد و چه میگوید. این قصه عجیبی هم نیست. شما هم شاید دیده باشید کسانی که میتوانند فکر طرف مقابل رو بخوانند. البته در این میان دروغگویان و حقبازان هم هستن که با ما کار نداریم، ما اون قصه، اون بخش واقعیش رو میگیم. باد در مردم هوا و آرزوست، چون هوا گذاشتی پیغام هوست. خوش بود پیغام های کردگار، کوز سر تا پای باشد پایدار. اون چه که از باد و از هوا میاد ناپایدار است و مثل نقش بر آب زایل میشه، اما پیغام های خداوند ماندگار. یکی از آثارش اینه که میمانه، هم در جان شما میمانه و جان شما رو متحول میکنه و هم با دیگران که در میان میگذارید در عرصه تاریخ میمانه. من فکر میکنم اینجا هم مولوی نظر دارد به اون آیه مهم در قرآن که خداوند آب رو از آسمان جاری کرد و آب به صورت رودخانه های در زمین جاری شد. فحتم و بعد روی آب کفه بسیاری گرفت، فحتم علی السیل و زبدن را بیان. و من ما یوقدون علیه فی النار ابتقاء فتنه ابتقاء و ابتقاء بله اون و من ما یوقدون علیه فی النار ابتقاء حلیت زبد مثله. بعد نکته مهم اینه، اما زبد و فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فینکس فی الارض. آبی رو خدا از آسمان جاری کرد، به صورت رودخانه در آمد و روی او کف بلندی گرفت، اما کفها می روند و آب می ماند. این خیلی مهمه، همون که مولا کف دریاست صورتهای عالم، و کف بگذر اگر اهل صفا. اما زبد و زبد یعنی کف، اما زبد و فیذهب جفاء بالمره، کاملا این زبد این کف خواهد رفت. نقش این زبد اتفاقا همین مثل پوست میمونه، پوستی که روی مغز رو گرفته، روی آب رو گرفته و هم نامحرمان رو از دیدن آب محروم می‌دارد و هم موجب فریب دیگران می‌شود. یعنی تن دل به کف میبندن، به صورت میبندن و از آب غافل میشن، و هم این که این کف بالاخره ناماندنی است و این یک عرضی است که پدید آمده و اصالتی ندارد. و اما ینفع الناس، اون که نافع است، که همون آب باشه، او میماند. مولوی همین رو میگه: خوش بود پیغام های کردگار. شما ببینید تو این عالم خیلی ها اومدن، خیلی حرفا زدن، همه این حرفا که ماندگار نشده، فراموش شده، از بین رفته، قدری نیافته و در میان مردم جاری نیست و بعضی ها مانده. خب حالا یه وقت است که ما این رو نسبت میدهیم به اینکه عنایت و تأیید الهی بوده، اون زبان دینی است. اما بخوای به زبان ساده سخن بگیم، قوتی در خود سخن بوده که او رو ماندگار کرده، همین. و کسی توطئه نکرده، کسی نقشه هم نکشیده، کسی قرارداد با دیگری نکرده، با تاریخ قراردادی نبسته. اینکه وقتی میمانه معلومه که ماندگاره، یعنی درست مثل قصه تکامل داروینی که مثل ولادفیت است، اون که متناسب مناسب تر است او باقی میمانه. خوش بود پیغام های کردگار، کوز سر تا پای باشد پایدار. خطبه شاهان بگردد وان کیا، جز کیا و خطبه های انبیا. کیا یعنی بزرگ، مرد بزرگ. خطبه پادشاهان و بزرگان میگردد، یعنی عوض میشود، تغییر میکند، مگر خطبه های انبیا، زن که بوش پادشاهان از هواست. بوش در اصل به معنای افراد قوقاگر است، همون که جمع جمعش اوباشه. یکی از مواردی که در زبان عربی جمع بر قیاس اصلی صورت نمیگیره اینجاست. یعنی اگر قیاسن بخواد بوش جمع ببنده، جمع بسته بشه، بعد بشه ابواش، ولی میگن اوباش. اما مجازن به معنای دم و دستگاه، به اصطلاح تجمل، حشمت. زن که بوش پادشاهان از هواست، بارنامه انبیا از کبریاست. بارنامه هم به معنای بارنامه است، یعنی سجلی یا صورتی که می نوشتن که باری از جای به جای دیگه منتقل میشه و روش تقلبم می کردن، چیزی شبیه به برنامه امروز ما هست. و مطابق بعضی کتابای لغت هم به معنای جلال و حشمته. زن که بوش پادشاهان از هواست، بارنامه انبیا از کبریاست. از درمها نام شاهان برکنند، نام احمد تا ابد برمیزنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ابیات بسیار مشهوری است و یکی از یک روحانی کرد رو دیدم که وقتی سالها پیش میگفت که کسی بود این احمد رو به حساب ابجد همطور این بر اون بر میکرد که ببینه اسم بقیه انبیا رو که به حساب ابجد محاسبه کنیم درون این نام میگنجه یا نه. از این ظاهر بینی های خیلی بی‌معنا مثل اینا که عدد 19 و اینا رو دنبالشن. نام احمد نام جمله انبیاست. این اصلا ربطی به کلمه احمد نداره، در واقع نام پیامبر نام همه انبیاست، یعنی مکتب او مکتب همه انبیاست، یعنی حرف او، فلسفه او، وحی او. وحی او جامع تمام وحی های دیگر است، یعنی وقتی که او رو داشته باشی مثل که همه انبیا رو داری، چیزی زمین نمیماند. در حالی که هر کسی، هر نبی دیگری رو بگیری نقصانی در کارش هست. این همون حرفی است که عرفای ما می‌زدن، گفتن سر خاتمیت پیامبر این است که الخاتم من ختم المراتب و اسرها. خاتم یعنی که همه مراتب رو پیموده است تا به بالاترین مرتبه و مرحله رسید. پیامبران دیگر چند مرتبه رو پیموده بودن، اما کسی که رفت و به قله رسید که ختم المراتب و اسرها میشه پیامبر اسلام. بنابراین نام احمد نام جمله انبیاست و چون که صد آمد نود هم پیش ماست. مولانای خود ما جا این رو میگه: اما یادتون باشه تفسیر او از نبوت، یعنی از تفاوت در میان انبیا و تفاوت ادیان به تبع تفاوت انبیا چی بود؟ این بود که از نظرگاه هست ای مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و یهود، یعنی سخن از این که یک مثلا مدار خطی وجود داره که 100 پله داره، فلان پیامبر 50 پله رفته، فلان یکی 75 تا، فلان و پیامبر هر 100 تا رفته، یعنی میشه که یه جاده است، یک محور و همه باید در اون حرکت کنن، یک کسی دورتر میره و یک کسی کمتر. او این رو نمیگه، او میگه که نظرگاه، منظر، پرسپکتیو، پوینت آف ویو به اصطلاح، اون مهمه. یه پیامبری تلسکوپش رو در این زاویه گذاشته و جهان رو و هستی رو نظاره کرده، یه پیامبر دیگر اون طرف، یه کسی اون طرف. حالا این تلسکوپ ها البته قوت و ضعف هم داشتن، ولی به هر حال یک جنبه‌ای و جانبی از جوانب حقیقت رو دیدند. چون حقیقت در حقیقت غرق شد، لاجرم 70 بل 100 فرقه شد. ببینید خیلی این نکته مهمه. یه وقتی که حافظ البته پس از مولانا میگفت، چی میگفت؟ میگفت جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدم حقیقت ره افسانه زدم. درسته؟ این شعر بسیار مشهور. خب یعنی چی؟ یعنی اختلافی که بین مردمه به دلیل ندیدن حقیقت. من حقیقت رو درست ندیدم، شما هم ندیدی، یک افسانه من بافتم و تراشیدم، یک افسانه شما تراشیدی. در واقع 72 ملت 72 افسانه است، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. این یه نظره. من به این میگم پلورالیسم سلبی، یعنی کثرتی که بر اثر ندیدن حقیقت حاصل شده است. چون هیچ کدوممون ندیدیم حقیقت رو، هممون حقیقت تراشی کردیم، جعل حقیقت کردیم، الا ماشاءالله شد 70 تا 700 تا غیر. ولی مولانا درست عکس این رو میگه و این بسیار جالب، میگه بله حقیقت در حقیقت غرق شد، میگه از کثرت حقایق فرقه های بسیار پدید آمدن، نه از قلتش، نه از نبودنش، نه از ندیدن حقیقت، بلکه حقیقت رو دیدیم، حقایق رو دیدیم. این پیامبر بخشی از حقایق رو دید، اون پیامبر بخش دیگر، اون یکی دیگه. بله حقیقت در حقیقت غرق شد، لاجرم 70 بل 100 فرقه شد. خیلی این مهمه. خب چرا؟ برای اینکه مولانا خودش اهل تجربه قدسی و معنوی بود، هم کیشان و هم قبیلگان خودش رو هم میدید، همه نظر اثباتی به عالم داشتن، نظر جهلی و شکی که نداشتن. نمیگفتن ما حیرانیم، ما نفهمیدیم چیست این عالم، اینو که نمیگفتن، ما فهمیدیم تا واقعا، ما دیدیم. اما خب این رو هم انصاف میدادن که این دیدنها هر کدوم دیدنهاییست که محدوده خودش رو داره، چشمنداز خود و به قول مولانا منظر خودش رو داره. این که پس از نظرگاه هست ای مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و یهود، هم به تنوع پلورالیتی و کثرت حرمت می نهد، هم سر او رو برای ما میگه که سرش کثرت نظرگاه هاست. و این نظرگاه ها هم نظرگاه به توهیگاه نیست، یعنی به هیچ جا نیست، نظرگاه به حقایقه. خب یک طرف این انکشافات رو داره، یک طرف انکشافات دیگه داره، و بنابراین اینا همه میتواند در کنار هم درست هم باشه. یعنی مثل آینه شکستهی که اینا رو کنار هم میذارید، میتوانید از همه اینها استفاده کنید و یک آینه درست بسازید. با همین احوال مولانا به مثابه یک نفر مسلمان میگوید که من با داشتن پیامبر اسلام به پیامبران دیگه حاجتی ندارم. این یک نکته است. یک مسلمان میتواند، حق داره این رو بگه که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اما اگر مثال‌های دیگری می‌زد و می‌گفت که مکتب احمدی یه گلستان بزرگه، اون وقت میتونست نتیجه بگیره که با این گلستان و گلستان‌های دیگر رو لازم نداریم. ممکنه آدمی هم در این گلستان سیری کنه، هم در گلستان دیگری، گاهی در این خانه به پایت، گاهی در خانه دیگری. و شما میبینید که این مولانای ما خودش با همین حرفاش با مسیحی‌ها بسیار نشست و برخاست میکرد، چیزی میآموخت از اونها، بدیهی بود و یعنی میتوانست بیاموزه. این سخن مهمی است در دین معیشت، یعنی در به اصطلاح از اصناف دینداری معیشت اندیش این حرف درسته که شما با داشتن پیامبر خودتون به پیامبر دیگه احتیاج ندارید، اما در صنف دینداری تجربت اندیش این چنین نیست. شما می توانید خانه داشته باشید اما به میهمانی دیگران هم بروید، برای اینکه اون تکثری که در تجارب هست همه مطلوب است. اما در معیشت اندیشی، دینداری معیشت اندیشی، نه، این امر جایز نیست، برای اینکه خلطی و تخلیطی رو پدید می آورد که به فضای آرام اون مجموعه و به ایمان اون مجموعه ممکنه لطمه بزنه. بیش از این رو شاید جای دیگه باید بگیم. در شدن خرگوش بس تأخیر کرد، مکر را با خیشتن تقریر کرد. یادتونید که قرار بود مکر خودش رو به دیگران نگه. مولانا گفته بود که حتی در مقام مشورت کشف راز نکنید. لذا مکر را با خیشتن تقریر کرد، یعنی روو کرد، همطوری مرور کرد. در راه آمد بعد تأخیر دراز، تا به گوش شیر گوید یک دو راز. از اینجا مولوی دوباره یک کانالی میزنه به قصه عقل. اما این عقلی که اینجا مولوی میگه خیلی عجیبه، از مکر خرگوش و عقل مکار رو داره سخن میگه، اما عقلی رو که اکنون از اون نام میبره اون عقل مکار و عقل جزوی نیست، عقل کلی است. اما عقلی که این جهان یک صورت از اوست. فقط این تشابه اینجا باعث شده که مولانا یاد عقل بیفته. اما فراموش نکنیم و اشتباه نکنیم که وقتی میگه تا چه عالم هاست در سودای عقل، عقل جزوی رو نمیگه، عقل کلی رو میگه، تا چه با پهناست این دریای عقل. به دلیل همین ابیات بعدی، صورت ما اندر این بحر عذاب، میدود چون کاسه ها بر روی آب، تا نشد بر پر بر سر دریا چو تشت، چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. خب قصه صورت و بی صورتی که حالا به دنبال این خواهد آمد و مولوی سخنان بلندی داره که در این باب بگه، از همینجا آغاز میشه و از تمهای خیلی مهم مثنوی است. یعنی اگر ما چند تا فکر کلیدی در مثنوی داشته باشیم، یکیش همین قصه صورت و بی صورتی است. چند جور میشه این صورت و بی صورتی رو معنی کرد. مولوی هم چندین جور مثال برای او زده، هر کدوم رو هم از جهتی. اگر به معنای خیلی وسیع بگیریم این صورت و بی صورتی رو، صورت یعنی وجود، یعنی وجود مطلق، ببخشید بی صورتی یعنی وجود مطلق، و صورت یعنی همه موجوداتی که موجوداتن نه وجود. این یا به قول حکیمان ما اون وجوده و ماهیات، این میشه بی صورت و این میشه صورت. اما مولوی مثال‌های دیگه هم داره برای این و به گمان من یکی از کشف‌های او بوده و این کشف رو هر جا که فرصت پیدا کرده به رخ کشیده. یا آدمیست اهل وحدت وجود، یعنی همه چیز رو از ریشه واحد میبینه و یک رشته همه اون ظواهر رو به هم میپیونده و همه مثل حباب‌هایی که روی آب نشستند، مثل گیاهانی که از زمین از یک خاک یکسان رویدن رو بیرون اومدن، همه موجودات رو این چنین میبینه. اون سرزمینی که ما همه بر روی او رویده ایم، سرزمین وجود است یا وجود خداوند. مثل یه چشمه، مثل دریایی که موج زده و ما به صور و حیات و اشکال مختلف بیرون اومدیم، این چنین میگیم صورت از بی صورتی آمد. خداوندی که هیچ صورتی نداره، هیچ وصفی هم نداره این همه صور رو بیرون انداخته. یکی از مثالهاش این است که ما مثل کاسه های روی آبی اینجا، خب دریایی وجود داره، دریا ظاهراً صورت نداره، یعنی صورت هیچ ظرفی رو نداره، اما ما مثل ظروفی هستیم که روی دریا قرار گرفتیم. از این مثال نتیجه خوبی میخواد بگیره. ما تا کی روی این دریاییم؟ تا وقتی که این ظرف خالیه. همین که پر شد غرق میشه، فرو میره در آب. خیلی نکته مهمی. ما تا وقتی که خالی هستیم وجود رو نمیشناسیم، ریشه خودمون رو نمیدانیم و از ریشه خودمون جداییم. روی او سواریم، نشستیم، اما حقیقت اون که متکای ماست و ما به او تکیه دادیم نزد ما نیست. اما اگر پر شدیم ما و سنگین شدیم، پر از وجود شدیم، اون وقت در وجود فرو خواهیم رفت و با او یکی خواهیم شد. اصلا دیگه ظرفی باقی نخواهد ماند. ما هم در دریا غوطه‌ور میشیم و بلکه عین دریا میشیم. یکی از زیباترین مثالهای مولانا است که چگونه آدمی وقتی که بدن خودش که همون کاسه است اونو رها میکنه و این روح به دریای ارواح میپیونده، به همون جایی که همه ارواح از اونجا آمدن و موقتاً در لباس بدن و در قفس تن زندگی میکنن و دوباره پرواز میکنن و به جای اصلی خودشون برمیگردن. این یکی از مثال هاست، تا بعد به مثال های دیگه برسیم. یکی دیگرش که بارها هم قبلا صحبت کردیم اینه که ما همه فکرهایی هستیم در ذهن خداوند. این یکی از بهترین مثال هاشه دیگه، که این جهان یک فکرت هست از عقل کل و این هم نیست که اینجا میگه. خداوند فکر که نداره، موجود بسیطه، یعنی اجزا نداره اصلا، بنابراین بی صورت است. اما گویی با خلقت، اینا همش کلمه گویی توشه برای اینکه اینا رو برای ما مفهوم و ملموس بکن، گویی با خلقت آغاز به فکر کردن کرده است. فکر که نداشته، اما وقتی که دست به خلقت زد، به جای اینکه ما بگیم یه موجوداتی رو آفرید بیرون از خود نهاد، مولانا میگه گویی که به آفریدن افکار مشغول شد. افکاری در ذهن او پدید آمد. این افکار همین صورت‌ها هستند، همین موجوداتن که روی بی صورت سوار شدن و تا وقتی که از خودشون خودآگاهی دارن افکارن، اما همین که خودآگاهیشون از دست رفت توی اون ذهن حل میشن، ذوب میشن و دیگه هویت مستقل خودشون رو از دست میدن. یک چنین چیزی. اما اینکه این جهان نسبتش با خداوند نسبت فکر است با ذهن، یکی از قوی ترین تمثیل هاست برای فهم نسبت ما با خداوند. تا نشد پر بر سر دریا چو تشت، خب چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. عقل پنهان است و ظاهر عالمی، صورت ما موج یا از وی نمی. هرچه صورت می وسیلت سازدش، یعنی وسیلت می سازدش، می رو به ضرورت وزن شعر جلوتر آورده، هرچه صورت می وسیلت سازدش، زن وسیلت بحر دور اندازدش. ببینید هرچه که شما صورت می سازید، درست شبیه هم که خون به خون جستن محال آمد محال، هر صورتی که می سازید روی این بحر، اون صورت شما رو از بحر دورتر می کنه. که انهو شما یک کاسه درست کردید، بعد برای اینکه برید این کاسه رو به دست بگیرید مثلا یک قایق درست میکنید، بعد برای اینکه قایق را بره پارو میزه، همه اینا شما رو از بحر دور میکنه. و دریا، در دریا غرق شدن لازمش اینه که شما این وسائل رو کنار بذارید و خودتون رو به دریا بسپارید. بنابراین هر چه صورت می وسیله، یعنی وسیلت می سازد، همان وسیلت او رو از بحر دورتر می کنه. یعنی حجاب بیشتر بحر میشه. تا نبیند دل، این همون مفهوم غیرته، تا نبیند دل دهنده راز را، تا نبیند تیر دورانداز را. برای اینکه شما حقیقت بحر و عمق بحر را نبینید، برای اینکه تیر رو ببینید و تیرانداز رو نبینید. ببینید چه تصویر اینجا مولانا به ما میده، تصویر هم قار افلاطونه، همونی که از همون ابتدا وارد تصوف ما شد. ما محکومیم به اینکه سایه ها رو ببینیم. بیرون قار حقایق عبور میکنند، اما سایه شون بر دیوار درون قار میفته و ما رو چنان بسته اند در قار که نمیتوانیم حتی رومون رو به این ور، به اون ور، به پس، به پیش بکنیم و بیرون قار رو ببینیم. لذا ما سایه ها رو میبینیم. تقدیر ما این است و چنین کرده اند تا ما نور رو نبینیم. خواسته اند که ما سایه شناس باشیم. این عالم عالم سایه هاست. نادرند کسانی که از این قار فرار کنند و بروند بیرون و نور رو ببینند. و علل اغلب وقتی هم که برمیگردن به قار، همین قارنشینان یا تکذیبشون میکنن یا به قتل میرسونن. میگن شما دروغ میگید، ما حقیقت برای ما همین سایه هاست. این جهان من حیث المجموع حجاب خودشه. من یه وقتی این رو خدمت شما گفتم، هر چیزی در این عالم چیزی دیگری رو در خود پنهان کرده است. هر چیز، این یادتون، هر چیزی در این عالم حجاب چیز دیگری است و تا این رو شما در نیابید، ماهیت و راز این عالم رو در نمیابید. چیزا خودشون رو نشون نمیدن. همه چیز صفت پرده‌ای داره و در خود چیزی رو نهان کرده است که وقتی که تونست، یا پوستی است که قش مغزی رو در خود نهان کرده. کل عالم این چنینه و عمدن هم چنین ساخته شده، تا نبیند دل دهنده راز را، تا نبیند تیر دورانداز را. اسب خود را یاوه داند و ستیز می دواند، اسب خود در راه تیز. اینجا مولانا مثال معکوسی می زنه. غزالی در احیاء العلوم تن رو مرکب می دونه و روح رو سواره. اینجا مولوی درست عکس کرده، روح مرکب شده و تن سوار اون مرکب شده. میگه آدمی اسب خودش رو یاوه میدانه، یعنی میگه من خودم دارم میرم، من به این اسب احتیاجی ندارم. اسب خود را یاوه داند اون جواد، وسب خود او را کشان، چون کشان کرده چو باد. اینجا ها توی خیلی از نسخه ها اسب با پی نوشته شده، اسب. من تو ترکیه نرفته بودم، اینو نمیفهمیدم. ترک ها ب رو پ تلفظ میکنن، کتاب رو میگن کتاب، اسب رو میگن اسب و خیلی چیزهای دیگه. و این افغانی نیست، این ترکیه در واقع. و چند جا من در مثنوی آثار زندگی کردن مولانا در میان ترکان رو دیدم. این نکته ایست که اتفاقا شارحان مثنوی اشاره نکردن. خب مولانا البته فارسی زبان بود، عربی هم که خوب میدونست، ترکی هم قدری آموخته بود، اما و محیطی هم که در اون زندگی میکرد محیط ایرانی فارسی بود و افغانی، چون تعداد زیادی از این افراد آمده بودن، مخصوصا از جلوی مغولان گریخته بودن و به اونجا که منطقه امنی بود آمده بودن. اطرافیان مولانا هم به فارسی سخن میگفتن. خب بهترین نشانه شون میگه این اشعار رو با اونها در میان مینهاد، منابر و مجالس و مواعظی که داره به فارسی بوده اینها رو نوشته، نامه هایی که نوشته به فارسی است. اما تلفظ های ترکی هم گاهی درش اثر کرده بود. چندین جا در شعرهای مولوی کلمه عجبا آمده. ما عجبا رو در فارسی به کار میبریم. عجبا یعنی شگفتا، ولی ترکا عجبا به این معنا نمیگن. در ترکی عجبا یعنی آیا، یعنی آیا. و در مثنوی و در دیوان شمس خیلی جاها عجبا اگر غیر از آیا معنی بکنی، زیند و هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم. اگر عجبا رو آیا معنی نکنید معنا مستقیم نخواهد بود. یکیش هم این پیهاییست که مولوی اینجا و اونجا به کار میبره، اسب. اینا تلفظ افغان نیست، تلفظ ایرانی و فارسی هم نیست، تلفظ ترکیست. البته ترکا و اسب ظاهرن اسب نمیگن، یه چیزی دیگه میگن، من یادم نیست چی میگن. از دوستانی که اینجا میتونن به ما بگن بله چه میگن به ترکی و اسب. آردل میگن بله، آت میگن ها، آها بله خب. ولی اسب به هر حال به پیش چیزه مال ترکی اونجاست.
اسب خود را یاوه داند آن جواد. ببینید کلمه جواد در عربی خودش این است، اما مولوی در اینجا پنینگ آن دی ورد کرده، یعنی این کلمه رو به معنای اسب به کار نبرده، معنای انسان بخشنده. اما چون داره از اسب سخن میگه، وقتی وصف کسی دیگر رو هم داره میگه، به وصف جواد میخواند. اسب خود را یاوه داند آن جواد، وصف خود او را چشان کرده چو باد. در فغان و جستجو آن خیره سر، هر طرف پرسان و جویان در بدر. کن که دیده دزدید است به ما را کوب و کیست، این که زیر ران توست ای خواجه چیست. آری این اسب است، لیکن اسب کو؟ با خدا ای شه سوار اسب جو. تعبیرات خیلی لطیف، شعر هم خیلی با تنازی سروده شده. سوار اسب، اما به این اون میگه اسب کو؟ میگن اسب زیر پای تو. میگه بله میدونم، ولی بالاخره اسب کجاست؟ ما سوار روحیم، اما حس میکنیم که روحی در کار است. ما همش جسمیم. یه کسی میگه که این کارهایی که تو میکنی روحت به تو میگه. میدونم ولی روح کو؟ این دقیقا همین تعبیریست که اینجا مولانا به کار میبره. یه بار خدمت شما گفتم، نگویید که ما بدنهایی هستیم که روح داریم، بگید ما روحهایی هستیم که بدن داریم. ما در اصل روحیم و بدن یک آرزه ایست، یه لباسی است تن روح ما کردن. ما این چنین باید خودمون رو بشناسیم و هر کاری میکنیم او میکنه، هر جا میریم او ما رو میبره و در حقیقت او به ما سواری میده و اصلا همه کار اوست. اما ما اینقدر جسم بینیم و ظاهر بینیم که خب روح رو یا یک امر بسیار فرعی میدونیم یا اساسا موجود نمیدانیم و هیچ کاره میدانیم و سخن مولانا در اینجا به اونها ناظر است که ما روی آب دریا مثل کاسه ها هستیم اما دریا رو نمیبینیم. ما محصول عقل کلیم اما عقل رو نمیبینیم. ما به کمک روح همه کارمون رو اما روح رو نمیبینیم و در واقع اون نادیده ها مهمتر از این دیده ها هستن و این دیدنی ها حجاب اون نادیدنی ها هستن. همون که گفتیم این جهان یک نظام غیرت هست، یک نظامی است از جنس حجاب که نادیدنی ها و راز آلود ها رو از ما می پوشانند و تازه اگر همین راز رو فاش کنن، فاش ناکرده باقی خواهد ماند. در همین مثنوی بعضی رازها فاش شده اما بازم گویی که ناشنیده باقی مانده است، چون اگر این رازها واقعا شنیده بشه و مردم به او باور بیارن و به چشم ببینن، نظام این عالم بر هم خواهد خورد. امروز ما نرسیدیم که پیشرفت زیادی بکنیم و مولانا گویی که حجابی در کار آورد و ما رو محجوب نهاد، قدری هم که در کارمون تأخیر داشتیم. انشالله نوبت آتی جبران میکنیم. و السلام علیکم و رحمت.
یه سوال داشتم، یکی
راجع به
اگر مختلف
بودن
و اینکه چه مسیری کردیم که در یک جا مولانا میگه که حضرت محمد برنم کافیست و این از دیدگاه دیانت معیشت اندیش هسته، و جای دیگه میگه ادیان مختلف از منظرهای مختلف به یه حقیقتی رسیدن، در اونجا حالت پلورالیزم تقریبا میشه. میخواستم ما مثالی شما داشتیم تو درسای خیلی قبل تو داستان فکر کنم شاه و وزیر مکار بود که یه مغازه‌دار یک شاگردی داشت که لوچ بود و بهش میگه یه شیشه رو برام بیار، یه کدوم، من میگه بزن بشکن. اون از کدوم قسم میشه؟ آیا اونجا این همون نوع دومه؟ به نظر میاد این مثلا تمسخر توش بود، یعنی همه دارن یه جا رو نگاه میکنن، یا نوع اول معیشت اندیشی تجربه داد. از این میخواستم برام توضیح بدین. دوم راجع به این صحبت کردیم که این دنیا ما اومدیم اینجا و پوشش هایی برامون هست و قراره که ما نبینیم اون حقیقتی که ما اینجا این دنیا هستش، ولی بعضی ها میتونن ریچ کنن و اون حقیقت رو ببینن. آیا اونها خلاف اون مشیتی که برشون قرار داده شده میرن به اون حقیقت میرسن؟ چون به نظر میرسه وقتی هم برمیگردن پانیش میشن مثل یعنی من الان شما اینو توضیح دادین یاد این اصلی افتادم که چشاشو اینجوری میبندن یه مثلا حویجی براش آویزون میکنن قراره که بدو به اون حویج برسه. آیا یه همچین چیزی برای ما قرار داده شده و کسای عارفان یا کسانی که خارج از این میرن عملا خارج از اون مسیری که براشون تقدیر شده بوده میرن یا یعنی اینکه چرا به این شکل
نمیرن؟ خارج از اون نمیرن، اون برای اکثریت این چنینه، ولی برای اقلیتی اون راه بازه، یعنی اون تقدیر برای اکثریته و اما اندکی میتوانن. به هر حال پیامبران از این طایفه هستن که راه رو تمامستن باز کنن. البته باز از مولانا شما بپرسید، اونا هم که به میل یا به کوشش خودشون این راه رو باز نکردن، یعنی بنابر یک مصلحتی اگر بخوایم نام ببریم اینها رو بله محرم عالم راز کردن یک چنین چیزی، ولی برای اکثریت البته ناپیداست در این جهان. اما وقتی که آدمی از این جهان میره البته حکایت فرق میکنه، عوض میشه، یعنی در اونجاها دیدن بعضی از رازها رایگان میشه، گرچه بعضی هاش هم نمیشه و در اونجا هم مردم تفاوت مراتب دارن، به هر حال به این راحتی نیست. و خلاصش جواب بخش دوم شما اینه. اما راجع به اون سوال اولتون، ببینید اون شخص احول یعنی لوچ که حقیقت رو دوتا میده و همون استادش گفت برو اون شیشه رو بیار، گفت کدوم رو بیارم، گفت اون یکی که بیشتر نیست و بعد گفت خیلی خوب اگه فکر میکنی دوتا سنگ بردار بزن اون یکیشون رو بشکن دیگری رو بیار، وقتی سنگ گذرد دیگه هیچ کدام باقی نمان. خب این چشم احول یعنی چشم دوبین. مولوی اتفاقا در یه جای میگه که چون که جفت احولانیم ای شمن، واجب آید مشرکانه دم زدن. میگه من ما در میان احولان یعنی دوبین ها زندگی میکنیم، بنابراین من هم باید موافق دید و رأی اونها سخن بگم، سخن مشرکانه بگم، یعنی چنان سخن بگم که گویی دو حقیقت وجود داره یا چند تا حقیقت وجود داره، چون اونها یک حقیقت رو چند تا میبینن. این اشاره به ادیان نیست، این اشاره به خود حقیقت است، یعنی حقیقت هستی که یک چیز بیشتر نیست یا خدا. اون وقت یک کسی از لوچی خودش یعنی از اعوجاج و انحرافی که در وجود خودش هست، مثل همون کسی که موی مژه روی چشمش بود، واقعیت رو کج میبینه، تیره میبینه، دوتا و چندتا میبینه. به او خواهم گفت که تو یکی از اینها رو بشکن تا ببین دومی هم باقی میمانه یا نمیمانه. اما در عالم افکار و در عالم اعتقادات و ادیان نه، سخن مولانا همون است که اختلاف در نظرگاه هاست.
از نظرگر خوبت این مغز وجود هیچ شعر حافظ رو ملموسه، یعنی اینی که جنگ 72 ملت همه را اوز بره چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. خب اینا حقیقت رو پیدا نکردن چون حقیقت مطلق است و یکیست واحد دیگه، ولی اینی که فرمودی که از نظرگاه خب بله هر کدوم با دید و اصطلاح زاویه خودشون رسیدن به اون حقیقت، ولی من اینجا یه جمله گفتیم خیلی ذهن منو گرفت که برام جا نمیفهمم، این هستش که حقیقت در کثرت حقیقت غرق شد، این به چه معنیه؟ مگه حقیقت واحد نیست؟ چطور میتونه که حقیقت یعنی این کثرت هست که نهایتا منجر به حق و همان حقیقت واحد خواهد بود، نه اینکه خدای حقیقت در حقیقت در کثرت حقیقت غرق بشه. اینو یکم
نه ببینید، حقیقت واحده به معنای اینکه وجود واحده،
وجود
این درسته، اما حقایق در این عالم کثیرن، یعنی به هر حال شما یعنی مطالب دیگه، مثل مطالبی که توی فلسفه هست، توی علم هست، توی ادیان هست، خیلی مطالب بسیار اینها گفتن که در اینها حقایق هست، غیر حقایق هم هست. جناب حافظ اونطوری که میگه، میگه اصلا ما حقیقت رو نمییابیم و ندیدیم و لذا افسانه تراشی کردیم. مولانا میگه نه، ما حقایق اینقدر زیاد بوده، این حقایقی که فهمیدیم اینا در هم رفته. درست مثل یک کسی که خیلی چیزا میدونه، توجه میکنید، همه چیزای درست هم میدونه با، اما اینا چون نمیدونه کدوم از کدوم اولاتره، کدوم مقدمه بر کدامه، کدوم اهمه، کدوم اخصه، مصادیق این کدومه، مصادیق اون کدومه، یه چنین وضعی وقتی که پیش بیاد حقایق خیلی متنوع میشن، خیلی متکثر میشن و این تنوع و تکثر میتواند به پلورالیته راه بده. یعنی یه کسی این بخشش رو بگیره، یه کسی اون بخشش رو بگیره، همچی چیزی. این جهان رو شما اینجوری کنید که مثل یک انباریست از حقایق و من و شما در تاریکی وارد اون انبار هم، مثل همون فیلی که در تاریکی میریم میبینیم. خب من دستم به خرطوم فیل میرسه، شما دستتون به پای فیل، اون یکی به پشت فیل، همه اونم راست میگه، توجه میکنید، این میشه حقیقت در حقیقت غرقه شد. یعنی اینم حقیقت میگه، اونم حقیقت میگه، اونم اگر بیرون یک کسی بیاد بگه که فیل خرطوم است، اون یکی بیاد بگه فیل تخت است، اون یکی بگه فیل ستون است، اینا کثرت پدید میاد. اینم تقصیر کسی نیست، برای اینکه این عالم تاریک خانه است و ما تو تاریکی حقیقت رو، بله در واقع یک حقیقت بیشتر نیست، اما ما که در تاریکی میبینیمش متنوع میبینیم. سخن مولوی اینه، نه اینکه هیچی نمیبینیم، میبینیم اما ناقص میبینیم، اما حقیقت هم میبینیم، یعنی بخشی از حقیقت رو هم میبینیم.
ولی اگر که حقیقت شناس باشیم به اون حقیقت برسیم، پس این مسئله اتحاد عالم و معلوم چی میشه؟ ما اگر به علم برسیم عالم و معلوم، یعنی
اینا علم حقیقت... دیگه اینا همه علم دیگه، یعنی اون کسی که میگه فیل ستونه اونم خب به همین حرف مولانا این استش که هیچکی همه فیل رو نمیبینه، میگه فقط خدا همه فیل رو میبینه. توجه فرمودید؟ این صحبت مولانا اینه دیگه، همه فیل رو هیچ کسی نمیبینه، همه ما هرچی هم چشممون تیز باشه بالاخره به بخشی از حقیقت دست پیدا میکنیم، نه به کلش. بله
سوالم حالا شب هم خیلی پیش با افتاده است. من فقط میخوام ببینم چرا اصلا حالا این عالم اینجوری اینقدر پرده در پرده شده.
خدا بپرس، سر من نیست، من نیافریدم این عالم
نه خب مثلا تو خود قرآن این همه داریم که خداوند میخواد که بندگانش به طرفش برن، میگه لا یرضا لعباده کفر، نمیخواد که مثلا، حالا اینجوری چرا اینطوری همه چیز توی ساخته شده؟ آیا اینجوری سخت ساخته شده به خاطر اون افراد خاصی که قراره این راه رو برن؟ چون مسخطی میرن و اینا اونا مدر، یعني همه به خاطر اون بقیه آفریده شدن، همین که مثلا ما میگیم که حالا نمیدونم این روایت اصلا درست هست یا نه، که پیامبر میگن که دنیا رو خاطر تو آفریدی، یعنی به خاطر اون افراد خاص همه آفریده شدن که خب بالاخره نظم دنیا به چرخه تا به اونا به اون مراحل برسن، یا اینکه اصلا من خیلی نمیفهمم چرا قراره اینجوری باشه.
حالا بنده هم نمیفهم. ببینید این دنیا واقعا میگم، ببینید ما داریم وصف میکنیم، اونم الان از دیدگاه این بزرگان، ممکنه یک کس دیگه یه جوری دیگری وصف کنه و باز حقیقت در حقیقت غرقه بشه، یعنی این یه جور دیدن حقیقت هست، این یه جور دیگری، ولی من این وصف رو میپسندم برای اینکه واقعا همینطوره، یعنی پشت این ظاهر یه باطنی قرار داره و جهان این چنین ساخته شده. ما در واقع در این زیری ترین لایه های عالم پدید آمده ایم، یعنی اون آخر آخر تای سیاه چال این دنیاییم، تا این خلقتیم، یعنی این به اصطلاح عالم حیولانی، این سجن طبیعت، این زندان طبیعت که ما درش به وجود اومدیم، سیاه چال این عالمه. و به قول بعضیا این کره زمین گفتن سنگ مسانه انسان کامله، ما حالا اون سنگ مسانه یه چنین تصویرهایی میدادن. عرض می شود که در این حال همین آدمی رو که در همین زندان به دنیا اومده می گفتن چنان می تواند بزرگ بشه و پروبال باز کنه که زندان رو بشکنه و بیرون بیاد و
به آسمان ها پرواز بکنیم، ولی علل عموم مردم به این زندان دلخوشن و اموراتشون رو توی همین زندان سر و سامان میدن و فراترم نمیخوان برن و همون به قول افلاطون در زندانم باز کنن بگن بفرماییم بیرون، میگن نه ما به لهو و لاغ و فربه گشته ایم، ما خوشیم اینجا، برای چی کجا ما رو دعوت میکنی؟ جای ناشناخته، جای ناآشنا، بیرون بر بیابون صحرا، ما چه میدونیم چه خبره اینجا؟ قوم پیشای ما، نزدیکان ما، دوستان ما، زندگی ما، خونه ما، شهر ما اینجاست، حاضر نیستن پاشون رو بیرون بذارن. ما چرا از مرگ میترسیم؟ خب برای همین دیگه، برای اینکه به قول همین بزرگان مرگ در واقع مقدمه ورود به همون عالم، ما دوست نداریم بریم، ما میگیم همینجا ما راضییم، خو گرفتیم با این زندگی، ما رو کجا میبرین؟ اونجایی که ما نمیدونیم کجاست. خب این همینه دیگه. ولی اگر مردم میتونستن به این راحتی از این زندان فرار بکنن، خدا از این زندان رو نمی آفرید. این زندان رو آفریده که زندانیانی توش باشن. حالا از آن میپرسید چرا؟ اون من نمیدونم، ما فقط داریم تماشا میکنیم، ما تو ذهن خدا نبودیم، خدا عوالم دیگه هم آفریده، خیلی عالمهای فراخ بزرگ، و گفتم اینش نصیب ما شده فعلا. اما با وصف این به ما پروبالی دادند که پرواز بکنیم، گویی که عبا داریم سختمونه و به قول مولوی یک وزنه سنگینی به پای ما بستن، سختمونه که بپریم، کمتر کسی حاضر این وزنه رو باز کنه از پا، بلکه کمتر کسی میتواند، باید از کمک دیگری استفاده بکنه. همه اینها رو گفتن. با همه این احوال این جهان جای بدی نیست، یعنی رحمی است که ما تو این رحم پرورده میشیم تا بعداً تولد دوباره پیدا بکنیم. همه این تضییقات و همه این تنگناها هم عاقبت به سود ما خواهد بود و باید شاکر باشیم. به هر حال این چنین برای ما خواستن. این تنها زندان ما نیست، ما ده ها زندان داریم که در او زندانی هستیم و خودمونم نمیدونیم. این یکیش رو این بزرگان روش انگوش گذاشتن. خب شما همین زندان زبان، من و شما با هم میخواییم حرف بزنیم، یعنی انتقال مفهوم بدیم، بعد از زبان استفاده کنیم. این زندان واقعا، برای اینکه هیچ وقت فکر بر قالب زبان به طور کامل ریخته نمیشه، این زندان است که نه فقط بنده و شما در اون، خدا هم تو این زندانه، پیغمبران هم زندان بودن، برای اینکه وقتی که پیامبران می‌خواستن مطالبشون رو بیان کنن با همین زبان‌ها باید بیان می‌کنه، این زبان‌ها هم که نه خدا ساخته نه پیامبران، مردم عادی ساختن، همه عربای بیابون نشین عربی رو درست کردن. حالا اونا این زبان رو برای بیان عالی‌ترین حقایق ساخته بودن، کدوم با عالی‌ترین حقایق؟ اونا اصلا عالی‌ترین حقایق نمی‌شناختن. اما یه پیامبری بی‌نوایی وقتی میاد بعد از همین زبان تنگ و خام و پرورش نایافته ناورزیده استفاده کنه برای بیان عالی‌ترین مطالب، و این زندان دیگه، این مگه اسمش چیه پس؟ همه ای ما توی این زندانیم و اتفاقاً به دلیل اینکه توی زندانیم باید خیلی اهل ترحم و مدارا با یکدیگر باشیم. زندانیان باید با هم مدارا کنن، چون اونجا همه زندونی هستیم دیگه، خواجه و برده و آقا و نوکر نداریم، هممون یک وصف داریم، وصف زندانیان، و این از قضا خیلی میتواند به رفتار ما هم کمک بکنه که زندانیا درست همینطورن دیگه. یعنی گفت به شب نشینی زندانیان برم حسرت که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است، می نشینند و هرچی با هم دارن قسمت میکنن و میخورن. ما یادمون میره، اتفاقا گاهی اگر این رو نسب العین داشته باشیم شاید در رفتار بیرونیمون هم اثر بکنه، زندانبان هم دیگه نشیم، دست کم اینطور است.
میشه گفت که پیامبران هم قسمتی از حقیقت رو
میدونن؟ حتما همینطوره، بله حتما همینطوره، بله حتما همینطوره، تمام حقیقت در اختیار احدی نیست، نخیر تمام پیامبران.
زمان انسان ها شاید با آگاهی بیشتر حتی بهتر از پیغمبران
بفهمند. والا پیروان ادیان میگویند که این نمیشه، ولی دلیلی ندارن براش، دلیلی ندارن براش، یعنی ما نمیتونیم لزوما بگیم که این باب به روی آدمیان بسته شده است،
یا حالا به زبان دیگه بگیم خداوند همه ی حرفاش رو از طریق پیامبران گفته و دیگه حرف دیگه ای نداره، اینطوری نیست. خیلی افراد دیگه ممکنه در این عالم بیان بقیه ی حرفای خدا رو بزنن، نه اینکه اسمشون پیغمبر باشه، و چون پیامبر اسلام گفتی که پیامبر دیگه رو نپذیرید، ولی افراد حکیم، افراد پیشبین، عرفا در خود روایات اسلامی هست که در امت پیامبر عالمانی میان که از انبیای بنی اسرائیل بالاترن. خب این معناش اینه دیگه، یعنی میتوانن لذا کسانی به مراتب بالایی برسن، بله تردیدی نباید کرد. خب بله بفرمایید، بفرمایید دیگه. بله
خسته نباشید، من یه خورده افسرده شدم این حرف رو شما زدیم، اسم زندان و این هارمر، چرا این که این همه بها میدن به اشرف مخلوقات و اینی که ما اینقدر جایگاهمون میتونه به خیلی جاها برسه، چرا فکر نکنیم که ما کلاس اولی هستیم و جا داریم که به اصطلاح روش بکنیم؟ چون این اینجوری که وقتی آدم فکر بکنه میگه خب اینجا زندانه و ما هم دیگه همون
خیلی در زندون بازه، ایگه نداره شما اون تمثیل رو بگید، اونم خوبه. البته ما اشرف مخلوقات نیستیم، اول بدونیم یه چنین پپسی برکنون با نکنیم. دوم هم این که بفرزن باشیم، نه این که بلفل، میتوانیم بشیم، ولی خیلی خودشون هم نمیخوان بشن. مطلب اینه میتوانیم، یعنی میتوانیم نه اشرف مخلوقات ولی جزو مخلوقات والا رتبه این عالم بشین. در قرآن هم هست که فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما آدمیان رو بر بسیاری از مخلوقات تفضیل دادیم نه بر همشون، ولی خب مکرمیم، ولقد کرمنا بنی آدم، ما مکرمیم، اما این مکرم به شرطی که بخواد مکرم، یعنی میتواند مکرم بشه، ولی همین آدمی میتونه خودشو آلوده کنه، میتونه پلید کنه، میتونه به اسفل سافلین نزول کنه، همونطور که در قرآن هست. پس در استعداد ما و در امکان ما چنین شرافتی، نه اشرفیتی، چنین شرافتی وجود داره، ولی بالفعل نه لزوما. خیلی ها عرض کردن به همین پایه دونی که دارن قناعت میکنن، وقتی هم کسی دستشونو میگیره میگن چی کارمون داری، ما خوشیم. اما قصه سبا که در دفتر سبوه مصدبی هست دقیقا همینه، میگه پیامبرا آمدن اینا رو دعوت میکردن، میگفتن ما به لحب و لاغ فربه گشتیم، ما اصلا حرف جدی نمیخوان بشنویم، ما همین شوخی و تعارف و بگو و بخند و همین دور هم نشستن و گرده و همین همین کیف میکنیم. چیه رو شما اومدی میگه بیا بخواهیم درسای جدی بهتون بدیم، حرفای مهم یادتون بدیم؟ ما حالشو نداریم، برو شیه کسی دیگه. خب این خیلی مهم بود، پیامبران چی بهشون میگفتن؟ میگفتن که ما میریم از این دنیا، و گفتن ما موقع مرگندیش گشتیم، اومدی به ما درس مرگ میدی؟ به ما اینا رو نگو، ما با این زندگیمون خوشیم، اصلا نمیخوایم اسم نابودی و مرگ بیاد وسط، تلخ میکنه عیش ما رو. همینه دیگه، یعنی به همین صراحت واقعا این دروس رو همه نمیخوان بشنون، خیلی فرار میکنن ازش، چه بهتر که بشنون البته، اما دریغا که خب گوش شنوا هم کمه دیگه. حالا پیشتر میریم، مولانا برامون بیشتر توضیح میده. خیلی ممنون، خدا بزن.